خدا را قسم میدیم به حق وجود نازنین و مبارک امیر مومنان علی علیه السلام، هرچه بر عمر ما افسوده میشه انشالله هم ذکر ما ذکر آنچه که ظاهرن انسان بر زبان جاری میکنه، ذکر اون چیزیست که انسان در درونش داره و بعضی وقتا به اون درونیات خودش نظر میدازه. ذکر ما قلم ما، قدم ما، حیات ما، ممات ما، همه در مقدم سازی ظهور پربرکت و نورانی حضرت حجت ارواح نافدا قرار بگیره به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بحث ما پیرامون سوره عزیز تقابون بود. بعضی از بزرگان می‌فرمایند خلاصه سوره حدید است این سوره تقابون. همون خصوصیت هایی که در سوره حدید باش روبرو میشید در سوره تقابون هم باش روبرو میشید. خداوند متعال در جای جای قرآن یک تذکر اساسی رو داده و غفلت از این تذکر ما را از بهره‌مندی قرآن به تعبیری محروم میکنه. تذکر خدام این هست، آیه اووردن کاری نداره، سوره اووردن سخته. شما فکر نکنید که خداوند متعال تو قرآن گفته است اگه میتونید یه آیه بیارید. چه تو قرآن نگفته است اگه میتونید یه آیه بیارید، گفته اگه میتونید چی؟ 10 تا سوره بیارید، اگه میتونید یه سوره بیارید. سوره خصوصیتش اینه که یه نظامی داره که بعضی وقتا این نظام با 4 تا آیه نظامش بسته میشه، این موقع از با 280 مثلا 6 تا آیه بسته میشه. مهم این هست که انسان بتونه با سوره روبرو بشه. به خاطر همین هم گفتن اگر کسی بر سر مرده‌ای سوره هم بخونه و زنده بشه تعجب نکنه. اولا هنر کنیم سوره بخونیم. اینجا که ما میخونیم آیه میخونیم، سوره یه حقیقت است. حالا من با این نگاه خدمت دوستان عرض میکنم اگر تونستید یه سوره رو از اول تا آخر کار کنید، یه دفعه معجزه بودن قرآن به قلبتون میفته. بنده شاید چه بسا مثلا تدریس در فضای حوزه و فضای مدرسه و دبیرستان و دانشگاه و همساله پیرامون موضوع معجزه بودن قرآن بحث کردیم با دانش آموزا، 1000 تا دلیل هم براشون آوردیم، اما تا خودمون نیومدیم سر قرآن یه سوره کار کنیم واقعا معجزه بودن قرآن را نفهمیدیم. هنوزم ادعا نمی کنیم فهمیدیم، اما دلمون انقدر قرصه که میتونیم ادعا کنیم بنده حاضر است هم هر کی هر علمی میخواد بیارید وسط، من فقط سوره والعصر رو میارم با هم دیگه بحث میکنیم. ببینیم آیا این قرآنی که میگه معجزه است آیا نسبت به همه چی حرف برای گفتن داره یا نداره. وقتی میفهمم تبیانا لکل شیئه باید مشخص بشه. خب خیلی هم ما گیر نمیگه که خب پیرامون فلان موضوع فیزیکی حرف قرآن داره یا نداره. چه بسا بعضی از مباحث علمی رو قرآن بهش پرداخته است که دستاوردهای جدید علم بعد از یه عمر دست و پا زدن بهش چی شدن؟ تازه روبرو شدن. اینا بازم معجزه قرآن نیست، یه سلوکی رو بهتون میده که با این سلوک میشه زندگی کنید. در روز قیامت هم در روایت هست ملکی میاد انقدر زیبا ازش سوال میپرسن، میگن تو کی هستی؟ میگه من فلان سوره هم. پیداست هر سوره یه حقیقتی هم داره روز قیامت. بعد میگه برای من چیکار میکنی؟ میگه من این چیکار برات نمیکنم، چرا که تو منو حفظم نکردی. اصلا یه نکته هم بگم بد نیست، حفظ ظاهری قرآن خیلی خوبه، اگه کسی بتونه حافظ قرآن باشه خیلی خوبه، اما من بهتون راحت بگم خیلی از افراد دیدم که حافظ قرآنه، خود این حفظ قرآنه حجابشون شده، تازه این یه تکبر هم چی شده اضافه تر شده مسئله. حفظ قرآن یعنی که چه بسا یک نفر اصلا آیات را نتونه بخونه اما با اون سوره دیگه به عالم نگاه میکنه، حفظ میکنه به این معنا که هی مرتب نگاهش رو بر همه چیز و اشیا بر اساس اون سوره نگاه میکنه. به هر صورت الحمدلله رب العالمین، خدا تاریخ من و شما رو قرار داده است. همین الان مقام معظم رهبری هم فرمودن ما باید حداقل 1 میلیون نفر حافظ قرآن داشته باشیم. از اون طرف باید فضای ایجاد بشه که اکثر استدلال ها، اکثر صحبت کردن ها چی بشه؟ قرآن بشه. اگر ما تو تمدن اسلامی میخواییم حرف برای گفتن داشته باشیم و خصوصا بخواییم با جهان حرف بزنیم، خصوصا با جهان اهل سنت، اینا معتقد به قرآن هستن، اگر دستمون قوی بشه نسبت به قرآن و معارف قرآن، میتونیم یه تاریخ جدید رو انشالله رقم بزنیم. خب آیه رسیدیم، من چون آیه رو دیشب به خاطر خصوصیت شب قدر بود یه مقدار جمعمون جمع عمومی تر شد، ما خیلی سریع از آیات گذشتیم. در آیه 5، در آیه 6 متذکر شد که ما پیغمبر فرستادیم با دلائل روشن، اما چیکار کردن؟ کفر ورزیدن نسبت به این پیامبران. فرش هم گفتن ما خودمون بلدیم چیکار کنیم، استغنا ورزیدند. این یه سوالیه، این یه حرفیه که تو قرآن جای جای قرآن اومده که همیشه به پیامبران گفتن چی؟ فقالو ابشر یهدوننا، آیا یه بشر میخواد ما رو هدایت کنه؟ این حرف حرفی بوده که بوده است، امروز هم هست. حتی راحت تر بهتون بگم، شبهات جدید آقای سروش هم همین حرف رو توش میزنه. از اون قبل که بحث تجربه نبوی رو مطرح کرد، قبض و بسط شریعت رو مطرح کرد، تا آخرین حرفاش که اومد تو صحنه، بعد گفت پیامبر اکرم در تولید قرآن نقشی فعال داره. این حرف ها همش همین نکته است که آیا یه بشر میتونه؟ بعد حرفش اینه که میگه تجربه، الان مثلا اندیشمندا میشنن فکر میکنن یه چیزایی براشون چی میشه؟ باز میشه. این عین وحیه، به خاطر همینم باید دین عصری باشه. یعنی عصر خیلی از این آیات که چی شده؟ دیگه گذشته است، تاریخش گذشته است. به یه زبان تمجید از پیامبر طوری حرف میزنن، یه جوری که اصلا پیامبر چی بشه؟ دیگه اصلا حقیقتا دیگه پیامبر دیگه نیست با اون معنایی که میان به صحنه. در سوره انعام که من خیلی بعضات به دوستان میگم ان ما ختم انعام ان بتونیم بریم، نه این ختم انعامی که الانه وجود داره، این ختم انعام بیشتر پارتی انعام تا ختم انعام باشه. میخوایم بریم به قول مرگ چیز بخوریم دیگه، حالا یه سری گردن قرآن چیز نندازیم. یه موقع من محضر آیت الله حائری شیرازی بودم، به ایشون پیرامون قرآن و بحث قرآن از ایشون سوال کردم، ایشون به من فهمدن اگر معجزه قرآن رو در محتوا میخوایی پیدا کنیم، در باطن و معنویت میخوایی پیدا کنیم، سوره انعام زیاد بخونیم. اگر معجزه قرآن در ظاهر را میخوای پیدا کنی، سوره یوسف را زیاد بخونی. یک اسرار عجیب غریبی داره دعوا. این دو تا سوره شاید نسبت به سوره های دیگه یه سری اسرار خاصی را بیان میکند. در سوره انعام دوستانی که قرآن دستشون هست، صفحه 128 آیه 7 اول بخونیم. آیه 7 این گونه است: ولو نزلنا علیک کتابا فی قرطاس فلمسوه بأیدیهم لقال الذین کفروا ان هذا الا سحر. یه اگه قرآن رو یه جوری بیاریم که هر کی لمسش کنه بهش متصل بشه، یعنی یه چیزی آورده باشیم که شما دست بهش میزنید مرتبط با غیب بشید. میتونستم بیاریم؟ نمیتونستم بیاریم؟ میشد بیاریم. بعد چه اتفاق میافتاد؟ همه میگفتن چی؟ ان هاذا الا سحر مبین. عجب سحری ساحریه قرآن. قرآن کتاب تفکره، تدبره. یه شبهه‌ای که خیلی هم زیاد مطرح میشه، من میتونم امشب یک گوشه‌ش از این جهت متذکر بشم برای دوستان، بحث من نیست. خیلی از افراد میان به ما میگن که آه چرا نام امیرالمومنین علی علیه السلام تو قرآن نیومده است؟ اگه واقعا اینقدر عظمت دارن، چرا خداوند تعالی یه بابی رو باز نکرده است که چی بشه؟ این همه انحراف و اختلاف وجود نیاد. خود وجود نازنین و مبارک امیرالمومنین علی علیه السلام سوره نبع رو که خوندن، اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذي هم فيه يختلفون، حضرت فرمودن این سوره مال چیه؟ همه گفتن آقا پیرامون قیامته. حضرت فرمودن این چه حقیقتی است؟ آیا نسبت به معاد مردم اختلاف دارن؟ تو دینهای مختلف برو، کی نسبت به معاد چی داره؟ اختلاف دارن. همه معاد قبول دارن. اما یتساءلون عن النبأ العظیم، اون نبأ من علی هستم که تو دعای نبی میگه چی؟ یبن النبأ العظیم، یبن الصراط المستقیم. اون حقیقتی که همه نسبت بهش اختلاف کردن منه. سوره نبأ مال منه، در شأن من نازل شده. حالا من خواهم از این جهت داشته باشید. آیت الله یادم هست، آیت الله فاضل لنکرانی رحمت الله علیه، ایشون فهمیدم که یه موقع یه نفر شبهه این شکل انداخت بر ما که چرا تو قرآن نام صریح اهل بیت نیومده. خب ما جوابایی میدادیم، اما یه دفعه آیا میدونیم من خودم با اهل سنت ارتباط داشتم، خیلی عجیبه همین آیاتی که ما استناد میکنیم بهش پیرامون آیات ولایت، اتفاقا همین آیات رو چکار میکنم؟ یه جور دیگه معنا میکنم. و اتفاقا نگاه حرف اونا چیه؟ به ظاهر قصه درسته. به ظاهر قصه یعنی چه؟ یعنی آیه ای که روز الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، نگاه کنید آیه 3 سوره مائده است، کجا نازل شده؟ در بین دو تا قسمتی از یه وسط یه آیه قرار داده شده است. به این صورت بگم، اول آیه گفته است که مواظب باشید، حرمت علیکم الدم و لحم الخنزیر، بعد گفت الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا فمن اضطر فی مخمصة غیر متجانف للإثم فالله غفور رحیم. حالا اگه یه جایی گیر کردید مجبور شدین گوشت خود بخورین چیه؟ خدا غفوره. خب این آیه که اصلا ربطی به قدیم نداره. ما چند تا دستورات دین کم داشتیم، چند تا دستور چیکار کردیم؟ گفتیم تموم شد دیگه، کامل شد دیگه. یه دفعه آیات انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس میخونید، آیه 27، آیه 28، آیه 29، آیه 30، آیه 31، آیه 32، آیه 34، همه اینا مال پیرامون زنان پیامبر اکرمه. حالا وسط آیه 33 که چیه؟ اولش هم مال زنان پیامبر اکرمه اینجوری شروع میشه، و قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولی، همه ضمیر جمع مؤنث هم هست، و اقمنا الصلاة و آتینا الزکات و اطعنا الله و رسوله انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اهل سنت میگن همه آیات مال زنان پیامبر اکرم. بعد ما هم میگیم که نه بابا، خب این آیات مال اهل بیت، خب به چه دلیلی تمام سیاق و آیات مال کیه؟ مال زنان پیامبر اکرم. حالا بفهمید چقدر دستمون خالیه بعضی تا از این جهت خالی میشه، اونا میتونن بعضی از این بحث از این جهت داشته باشه. بعد شما میگید آقا اینجا ضمیر کم آورده، قبلش قبل ضمیر چی آورده؟ کنه و تنه آورده. کم مال کجاست؟ مال جمع مرداست. چون جمع مردا بوده گفت انما یرید الله لیذهب عنکم. بعد میگن تو ادبیات عرب یکی از قواعدش اینه اگر یه مرد توی جمع زنا باشه، اون جمع زنا رو به صورت چی میارن؟ به صورت مذکر میارن. یعنی چه؟ چون پیغمبر اکرم جز اهل بیت شده، حالا چی شده؟ انما یرید الله لیذهب. میگن بابا آقا 6 ماه پیغمبر اکرم این آیه رو در خونه حضرت زهرا تلاوت کرد، روایت رو قبول نمی‌کنه. حالا خوب دقت کن، باید چیکار کرد؟ آیت الله فاضل لنکران میگه من اومدم تو حرم حضرت معصومه، زنم زیر گریه، گفتم آقا این شبهه رو مطرح کردن، چیکار کنیم باش؟ با این شبهه که اینجوری انداختن واسه. گفت حضرت معصومه دل ما انداختن، اینجوری حرف بزنیم که اگر آیات صراحتا پیرامون ولایت میمد، حتما در قرآن چی میشد؟ دست میبرن. علامه طباطبایی اتفاقی که نکاتی که میگن این هست، سلام آقا. علامه طباطبایی میفرمایند چی؟ علامه طباطبایی میفرمایند که خداوند متعال وقتی میفرماید این قرآن رو از تحریف حفظش میکنیم، یعنی اسبابی گذاشتیم ظاهری که کسی هم نمیتونه تحریفش کنه. اگر یه جوری قرآن رو می آوردیم که چی؟ اسم رو صریح توش می آوردیم، خصوصا پیرامون کسی که اختلاف هست، حتما در قرآن چیکار می کردن؟ دست می بردن. تو زمان عثمان خب می دونیم که تمام قرآن ها رو جمع کردن، سوزوندن، یه بار دیگه از نو قرآن ها نوشتن. چرا؟ چون همه مردم قرآن هایی که تو دستشون بود گوشه یا حاشیه یا قرآن ها نوشته بودن شأن نزول این آیه را، که مثلا این آیه فی شأن علیه، پیامبر اکرم فرمودن این آیه در شأن حضرت علی علیه السلام نازل شده است، یا مثلا صراحتا اینا رو همه رو جمع کردن. برای چی؟ برای اینکه کسی بعدها تو تاریخ نتونه استفاده کنه، بگه 100 سال کتابت هم ممنون کردن. میدونی که 100 سال یعنی چه؟ وقتی 100 سال فکری ادامه پیدا نکرد دیگه عقب میفته، دیگه کسی بهش نمیپردازد. اینا نشستن برنامه‌ریزی کردن. اگه صحیفه ملعونه رو نگاه کنین، نزدیک 34 نفر از صحابه نشستن قبل از قدیر، قبل از کجا؟ قدیر نشستن با هم دیگه هم عهد شدند که پیامبر بلافاصله بعد از قدیر، پیامبر اکرم هیچ شخصیت رو به عنوان جانشین خودش که انتخاب نکرده، تو اونجا نشستن با هم دیگه. و بعد میگه این سند رو نوشتیم برای آیندگان که بعدن اگر تو جامعه دینی اختلاف افتاد، این صحابی که فرمودن پیامبر اکرم مثل نجم هستن در آسمان ها و هیچ دروغی از زبان اینها صادر نمیشه، اینا چیکار کردند؟ هم روایت جعل کردن و همه چی نوشتن و بچه‌ها همه رو مهر می‌کردن، دست همه هم سپردن و بچه‌ها نگه داشتن. اسمش ما ما میگیم صحیفه ملعون دیگه، همه با هم دیگه هم عهد شدن نسبت به این موضوع. حتی اونجا تو اون جلسات مختلف اینا بعضیشون با هم دیگه قسم خوردن نسبت به مسئله. اینقدر فضا رو قشنگ تونستن مدیریت کنن، جلو ببرن، که تعبیر قرآنی اینه که لقد ابتغوا الفتنه من قبل و قلبوا لك الامور. از قبل نشستن فتنه کردن و امور رو چیکار کردن؟ یه دفعه برعکسش کردن و قلبوا لك الامور. یعنی چه؟ این امشب دارم از این جهت دارم این نکته رو متذکر میشم، حواست دوستان باشه که وقتی قرآن بنا هست شما شجوع کنید، اولا بدونید این قرآن قرآن تفکر است و تدبر است. اگر کسی اندک تدبری در آیات قرآنی بکند، قطعا قصه ولایت برای چی میشه؟ حل میشه. خدا رحمت و مرحوم قاضی تمام، هیچ آیه‌ای از آیات قرآن نیست که تذکر به ولایت نداده باشه، همه آیاتی رو امره ولایت است. اما حالا از این جهت مسئله، اگر میخواهید روبرو بشید به این قرآن، من به ذات به دوستانم حرفم اینه، شیعه ای که یا کسی که حد عقلش نرسه یه جایی که بتونه اهل بیت از قرآن بتونه استخراج کنه، اون به درد شیعه بودن نمیخوره. اون کسایی که میخوان بیان تو مرحله درود پیدا کنن، حد عقل تدبر در آیاتا باید داشته باشن. وقتی آیه صراحتا میگه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس، همه رجس، الرجس که میگن مطلق رجسه، چرا آیات قبلیش نسبت به زنان پیامبر گفتیم؟ یا نساء النبی من لست منکم بفاحشه مبینه، اگر یکی از شما چیکار کنه یه فاحشه مبینه، خب این آیه میگه رجسی ندارن، پس پیداست این شامل زنان پیامبر نمیشه. یا مثلا تو آیات دیگه داریم که پیامبر اکرم محل از سوره تحریم رو نگاه کنیم، خب همین آیات رو کنار هم بذاریم تدبر کنیم، میفهمیم که این سیاق این آیات ربطی به چی؟ ربطی به مسئله ولایت نداره. علتش هم اینه، خداوند متعال برای که قرآن از تحریف حفظ بشه، آیات ولایت رو برده یه جایی گذاشته که بقول مگو عقل به عقل جنم خطور نکنه که اینا مال حضرت علی علیه السلامه. اما اگه کسی یه ذره تدبر کنه راحت بتونه باش مرتبط بشه. پس میخوام بگم قصه چیه؟ تدبر است. سوره انعام که جلوی تو هست صفحه 128 میفهمد و قالوا لولا انزل علیه ملکون و لولا انزلنا ملکا لقضی الامر ثم لا ينظرون. مردم حرفشون این بود اگه پیغمبر و ملک بودن ما حرفشون رو گوش میکردیم، اگه پیغمبران چی بودن؟ ملک بودن ما حرفشون رو گوش میکردیم. خداوند جوابش به این صورت میده، دو حالت داره، یا شما با عالم ملائکه مرتبط بشید یا ملائکه بیان کجا؟ تو عالم دنیا بیان. یه حالتش این که شما برید کجا؟ تو عالم ملائکه. چه موقع میتونید برید تو عالم ملائکه؟ یا بیمیرید یا قیامت پا بشه، که در هر دو صورت دیگه فرصتی ندارید که چیکار کنید؟ عملی انجام بدید. لغوزی الان مهلتتون تمومه، فایده نداره. یه حالت دیگه وجود داره، چیه؟ آیه بعدش نگاه کنید، ولو جعلناه ملکا، اگه بخواد چی بشه؟ نه ملکه بیاد تو دنیا، بعد میشه چی؟ لجعلناه رجلا، باید به صورت چی بیاد؟ به صورت یه انسان بیاد سنه، یه آدم بیاد سنه، یه مرد بیاد سنه. ما یه جایی توی جمع یکی از جمع اساتیدی بودن توی دانشگاه داشتیم صحبت کردیم، یا استاد تا که ما این آیه رو خوندیم زرزی خنده، بعد گفتم آن چی شد؟ گویی چی ما یه اون فکر کردیم ملائکه دخترم، این آیه که میگه که اگه بخواد ملائکه بیان رو زمین چی میشن؟ لجعلناه رجلا، مرد میشن. گفت های اومد دلم حال اومد، یه عمر به ما این گفتن ملائکه بیان رو زمین دختر میشن، گفتم این که بازم دلیل نیست، بازم آیات سوره ابراهیم سوره ابراهیم علیه السلام بخونید که ملائکه اومدن خبر آوردن حضرت ابراهیم، دیدن یه سری مرد اومدن، همین مردان بعد رفتن کجا؟ پیش حضرت لوط رفتن، بعد اون مردان رو گفتن که این مرد رو به ما بدید، قوم لوط گفتن این مرد رو به ما بدید، زن نبودن که، بعدش گفتن بابا خودتون زن هست برین ازدواج کنی، قصه ازدواج براتون مطرح کنن. یعنی ملک اومد به صورت چی اومد؟ به صورت مرد اومد. حالا بلا فاصله خداوند متعال فرمود خب شما میگفتین چی؟ ادعاتون چی بود؟ ادعاتون این بود که چی؟ اگر اینا ملک بودن ما حرفشون رو گوش میکردیم، اینا آدمن. خب اگه اینا بخوام به ملک بخواد بیا تو زندگی زمین شما، باید به صورت چی بیا؟ یه مرد یا آدم بیاد سنه. خب بعد دوباره چی میگفتین؟ دوباره به اون ملائکه هم میگفتین چی؟ اگه شما ملک بودید ما حرفاتون رو گوش میکردیم، ولی لبسنا علیه ما یلبسون، دوباره هم حرف قبل خودتون رو چیکار میکردین؟ تکرارش میکردین. از یه جهت دیگه بازم تو سوره انبیا هم دارید، اما من نمیخوام دیگه بیش از این معطلتون کنم نسبت به مسئله، بعدا دوستان من فکر کنم سوره انبیا رو در سوره در 17 تن شروع کردیم اونجا، این آیات پیرامون ملائکه و نزول ملک به صورت مرد رو اونجا یه بحثی کردیم پیرامونش. حالا به هر صورت مهم اینه، اگه پیغمبر اگه یه نفر اومد حرفی با دلیل آورد، خب بگه وقتی دلیل داره که دیگه نمیتونه شما ردش کنید، که میگه ما پیغمبر رو برای اینکه بیاریمشون تو صحنه همیشه با چی آوردیم؟ با معجزه آوردیم که دیگه کسی شک نکنه نسبت این مسئله. تازه میدونی که معجزه هم که میاد غیر از شعبده بازی، شعبده بازی حرکت سریع دست خطای دید شما رو ازش استفاده میکنن، یه کاری عجب غریب انجام میدن، این مال شعبده بازی. سحر دقت کنی، یعنی حقیقتا دیدن که مثلا من دیدم لباس چیکار میکنن دیگه، یه چیز برشم تو دستشون نشون میدم، بعد یه کش داره پشتش بسته به تو لباسه، ولش کن میره پایین، بعد مردم فکر میکنن هیچ چیز دستش، دو تا توپا نصفش میکنه، بعد یه نصف یه توپا قشنگ کامل نشون میده، یه توپ بره نصفش نشون بدون میده، بعد نمی کنه زیر یه بغل معروف یه دستمال میکنه اون نصفه رو میذاره رو اون یکی، بعد میگه یه توپ شد، بعد همین هم باری کلا دیدی دو تا توپا یه توپ پیش کرد. از این حقه های مختلف این میشه چی؟ تردستی این شعبده بازی که انجام میدم. از چیه؟ از خطای دید شما، از حقه های مختلف استفاده میکنن یه کاری رو انجام میدن. اینا قابل فیلم برداری هست اما حقیقتی نداره، بلکه چیکار کردن؟ اومدن جلو شما با سرعت، میتونه اگه کسی واقعا وارد باشه میتونه چیکار کنه؟ میتونه اینا دستتون رو بخونه. گفت که یه بنده خدا بد نیست یه بلد میگم از این معرکه ها بعضات میگیرم. گفت اومد و یه بنده خدا یه معرکه گرفت توی شهر و گفت همه هم جمع شدن، قدیما این چیزا زیاد بود. گفت یه دفعه این بقول معروف شروع کرد یه مرشد بازی رو انداخت و شروع کرد وسط کار دختش اول شعر خوندن و اینا، بعد اومد گفت که آقا من میخوام امروز یه نفر یه ساعت به من بده، ساعته به من، یه نفر ساعت شد داد، گفت من میخوام این ساعت رو بزنم تو کیسه، کیسه تو کیسه، کیسه تو کیسه، کیسه تو کیسه، تو 40 تا کیسه آین ازم اونجا گذاشتش تو میزه. بعد گفت که یه دفعه دلیل من گفت که این که چیزی نیست که من اینو بزنمش داخل یه خیارو، خیاره رو توی خیار و خیاره رو توی خیار دیگه با آز میشه میکنم. گو آقا این شروع کرد سر تو کردن، گو این بند خدا که میگو من بچه بودم داشتم نگاه میکردم چی کار میکنه اینا، دیدم این بچه مرشده داشت تا این داشت معرکه میگرف برداشت این ساعته رو رفت پشت دیبا، آ دیدیم اینا رو هیل میکنه تو کیسه، آ گذاشت تو کیسه با اصلا این بنا بود که از تو خیار در بیاره، اما گو این دفعه رفت کنار رو چون میخواست حواس مردم چیکار کنه پرت اون بشه تو اون هیل جذب کنه، اینم بعد چیکار کنه؟ بعدش هم اومد این قوطیه را یه تکونیش داد گفت ببین ساعت اینجاست، بعد نگود رو میزه یه چیز گذاشته بود که چیه میکشید این از زیر اونجا میفتاد، آ نگود یه سنگ یه چیزی گذاشته تو اونجا اینه تکونش میداد که ببین ساعت تو اینجاست، بعد اومد چیکار کرد اوورد گذاش اونجا و گوشو همه کشید بیرون. خب من حرفم اینجا نیست، بعضی وقت کلا سرمون این شکلی میذارم که اصلا حقیقت واقع نمیشه. اینو میگن چی؟ تردستی. یک، سحر. پیامبران سحر میکنن، سحر اصلا بدون سحر قابل فیلم برداری نیست چون اصلا اتفاقی در خارج نمیفته. چی کار میکنن؟ در ذهن طرف تصرف میکنن، مثل اینکه مثلا الان من اگه قدرت بدم میتونم که هیپنوتیزم چی کار میکنم؟ میان تو ذهن طرف تصرف میکنه، خوابش میکنه طرف رو. حالا من نمیخوام از این نمونه ورود پیدا کنم که بعضی چی کارا میکنن، اما قشنگ میتونه چی کار کنه؟ تو ذهن شما تصرف کنه. بله، تو زمان امیرالمومنین علی علیه السلام یادتون از اول فیلم امام علی جندر زد اومد خورو کشتش، بعد گفت من تو زمان پیامبر اکرم که بودم یه شخصی از ته یه الاغ وارد شد دهن الاغ اومد بیرون، یعنی واقعا شکیه نه بابا همچین تو ذهن مردم تصور ایجاد کنه که مردم فکر میکنن یه چیزی اتفاق افتاده است، اصلا حقیقتی هم اتفاق نمیفته. درست شد؟ این هم نمیشه سهر، قابل فیلم برداری هم نیست. یه عده هستن نه به واسطه یه اجنه یه سری کارا رو انجام میدن. او وقتی میگید که و قال افریتو من الجن انا آتی که بهی قبلا تقوم مقامک، من تخت ملک بلقیس میارم براتون قبل از که چیه از جاتون بلند بشین، یعنی واقعا میتونن یه سری از این کار انجام بدن، سرعت سیرشون زیاده، اجنه میتونن کار انجام بدن، کفشتون رو برمیدارین بره از این کارا میکنن، میتونن هم کار انجام بدن. خب حالا چیکار میکنه؟ شخص میاد یه دیوار درست میکنه دور خودش، با مثلا این ور دیوار چی، بعد چیکار میکنن؟ دوربینا روش زوم میکنن، اما دفعه نگاه کنم نگاه کنم هیچ چیزی نیست اینجا، بعد میرم دیوار این پرده رو میرم میذارم کجا اون ور دیوار بیدادون از اون ور دیوار اومد بیرون. بعدش هم همه جا رو نشون میده، همین آقای کاری چیه دیوید کاپرفیل از این کار انجام میده. اینا اگر که حقوق باز نباشه خیلیش باشه با جنه، یعنی با جن میشه این کارا رو چیکار کرد انجام داد. شخص از اینجا بهم دارن میبرن، بعضی وقت بوده تو تاریخ هم داشتیم و هنوزم هست، من خودم دیدم بعضی از این کارا اینا رو که چیکار میکنن، شخص هم دارن میبرندش. او وقتی تخت ملک بلقیس رو میخوام میتونم ببرن، منو نمیتونن جان بلند کنم ببرن یه جا دیگه؟ خب میتونم، از این دارم 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 یه طرف دیگه میزنندم. حالا چیکار میکنم؟ من نمیخوام تو چیکار ببینمش، فقط میخوام معجزه رو بفهمید قصه چه خبره. سه حقیقت خارجی نداره، جن حقیقت داره، اما چیه؟ اون کارهایی انجام میدن که چیه؟ فقط در حالت مادی باشه، بتونن این شکلی باشه، بتونن صورتگری به این معنا که یه چیزو جابجا کنندش. اما قصه معجزه که مطرح میشه حقیقته که در خارج اتفاق میفته. به خاطر همینم وقتی حضرت موسی عصاش انداخت اول ابطال سحر شد، ابطال سحر شد یعنی مردم همه دیدن اه اینا همه تناب بود، بعد تنابش نخورد. اینجا بود که ساحرا که خودشون اهل چشم بندی و قول معروف اهل سحر هستن گفتن چی؟ گفتن نه این دیگه از اونا نیست. اینجا بود که ایمان آوردن. حالا تو هر زمانه به مقتضیات زمانه چی اومده؟ معجزه اومده است. معجزه این قرآن است. خدا هم اونطور فهمید بفهمید. اگه میگه دوران دوران تفکر نیست، اگه میتونه یکی نظر فکر بیاره. نمیدونم آیه دکتر عباسی گفته بود که اگر امروز پیغمبری تو این دوران آخر زمان بخواد بیاد باید معجزش فیلم باشد. و یه فیلم میگرسنه. من میگم واقعا تا اگر پیامبر آخرین پیامبره معجزه تا انتهای بشری معجزه تفکره، فکر بشری. فیلم که یا حس بعد تموم میشه میره، تازه اصلا حیرتی هم نداره. حالا این که ما باید فیلم تازه اونه قوی کنیم یه بحث دیگه، اما این که فکر کنید که چیه معجزه باید، نه معجزه تفکر. اگه باب تفکر کسی تونست باز کنه مثل قرآن، یه نفر اومد 9 سال تمام روی این قرآن وقت گذاشت، بهش داده بودن تضاد قرآنی رو در بیاریم، بعد 9 سال شیعه شد. بنده خدا رفته بود گفت رفت آب بیارید، آب برده شبا. قصه از این قرار بود اومده نشسته تضاد قرآنی در بیاره، وقت گذاشته 9 سال فقط تو فرانسه بود، 9 سال وقت گذاشته که چی؟ این ور قرآن و اون ور قرآن رو دقیق شده سه تفاصیل مختلف رو نگاه کرده که بتونه چیکار کنه؟ یه کتاب مثل سلمان رشدی بیرون بیاره، هر چی خونده ایمانش بیشتر شده. قصه از این قرار معجزه همینه. میگه هر جای قرآن نگاه میکنم اول فکرم اختلاف زیاد داره، هر چقدر دقیقتر ظریفتر شدم دیدم اصلا این غیر از کلام بشر است. بابا حرفای پیغمبر اکرم، حرفای حضرت علی هم که شما بخونی آدم این فهمه، اما قرآن آدم میفهمه. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات عربی، اما عربیش یه عربی دیگه است، یه زبان دیگه است، اصلا با یه فضای دیگه خارج شده است. گفتم فضیلت قرآن به سایر کلمات و حرف‌ها مثل فضیلت خداست به بقیه مخلوقات، فضیلت حق به بقیه، اصلا قابل قیاس نیست مسئله. حالا میفهمد پیغمبر اومده با دلیل روشن اومده است، معضلشون رو مشخص میکنه، کجا ضربه دارن میخورن، چه شکلی مشکل براشون ایجاد میشه، بحران از کجا اومد، تو تاریخ چه شکلی به بحران بشر رسید، داره تذکر میده. اینا چیکار میکنن؟ میگن که برو بابا این حرفا رو، تاریخ این حرفا چیه؟ گذشته از قالو اساطیر و لبنی، این حرف گذشتگان بوده. سو تو اومدی ما رو از دین آبا اجداد ما میخوای چیکار کنی؟ جدا میکنی. بعد آیه بعدی میفهمد علتش چی بود؟ علتش اینه که مردم توجه به قیامت ندارن. حالا که اگر توجهتون درست شد بیاین خدا وکیلی به این نوری که خدا آورده ایمان بیارید. و آمنو به الله و رسولهی و نور الذی انزلنا، ایمان بیارید به خدا و رسولش و نوری که چیه؟ انزلنا، اون نوری که ما نازلش کردیم. و الله به ما تعملون خبیر، خدا نسبت به اون چیز کاری که انجام میدید آگاهه. برای که مشخص بشه مسئله، دوستانی که قرآن دستتون هست بیان سوره آل عمران صفحه 60 قرآنتون نگاه کنید. من این آیه رو میخونم، آیه 80 سوره آل عمران. و اذ اخذ الله میثاق النبیین، هنگامی که خداوند متعال از پیامبران چیکار کرد؟ میثاق گرفت، عهدی گرفت از پیامبران. لما آتیتکم من کتاب و حکمه، وقتی که ما بهتون چی دادیم؟ براتون کتاب و حکمت براتون آوردیم. ثم بعدش جاءکم اووردیم براتون رسولون، یه رسولی که مصدقون لما معکم، تصدیق میکنه اون چیزی که نزد شما هست، یعنی پس پیامبران هستن و چی؟ کتاب آسمانی که باهاش اومده. بعد میگه بعدن یه رسول میاد که نسبت به آنچه که در دست شما چیکار میکنه؟ تصدیق میکنه. بعد شما وظیفتون چیه؟ لتؤمنون نبهی، همتون بهش چی میکنین؟ ایمان بیارین. و لتنصران نبو، همتون هم یاریش باید بکنید. قال اقررتم، اقرار میکنین و اخذتم علی ذلک اصری. و بعد چیکار کردیم؟ یه پیمان محکمی نسبت به این موضوع از همه پیامبران چیکار کردیم؟ گرفتیم. پیمان محکمی آوردیم، از همه هم گرفتیم. قالوا اقررنا، اقرار میکنیم. قال فاشهدوا و انا معكم من الشاهدين، همه هم گفتن که ما قبول داریم، تو هم چیه؟ شاهد ما هستی نسبت به این موضوع. حالا اینم داشته باشید، سوره احزاب هم یه نگاهی کنید، صفحه 418 و شما 419 رو نگاه کنید. اولین آیه 7 سوره احزاب. و از اخذنا من النبیین میثاقهم، هنگامی که ما از پیامبران میثاق گرفتیم، اونجا گفت از همه پیامبران میثاق گرفتیم. و من که، یعنی چه؟ از توی پیغمبران چیکار کردیم؟ میثاق گرفتیم. اون آیه گفت از همه پیغمبران میثاق گرفتیم، بعد یه رسولی بعدن میفرستیم که به اون چی که در دست اوناست همه باید چی بیارن؟ ایمان بیارن. این آیه میگه اتفاقا اون میثاقی که گرفته شد از کیم هست؟ از توی پیغمبرم هست. و من نو و ابراهیم و موسی و عیسی ابن مریم و اخذنا منهم میثاقا غلیظا، یه میثاق چی گرفتیم؟ محکمی از همشون گرفتیم. این چه میثاقیه که نسبت به کی گرفتند؟ نسبت به چه حقیقتی؟ به نام اون رسولی که میاد تاییدتون میکنه، همه هم باید بهش ایمان بیارید. اون کیه که همه باید بهش چیکار کنن؟ ایمان بیارن. از پیغمبرم گرفتن. از وجود نازنین صادق، نازنین امام صادق علیه السلام سوال کردن آقا جان اینه کی هستن؟ این رسول کیه که همه باید نسبت بهش چی بشن؟ ایمان بیارن. حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام، همه باید چیکارش کنن؟ ایمان بهش بیارن و همه یاریش کنن. گفت یادم نیست این پیامبر اکرم، نقل کنن از روایت امام هست، میگن پیامبر اکرم نشسته بودن توی جمع، نشسته بودن یه دفعه یه شخص اومد، خیلی قیافش غلط انداز بود و وحشتناک بود، همه وحشت کردن از قیافش. اومد محضر پیامبر اکرم و یک سلامی پیامبر اکرم داد، پیامبر جواب سلامش ندادن. بعد گفت یا رسول الله، من از طایفه ابلیس هستم، ما هر وقت رفتیم هر پیغمبری اذیت کنیم، هر وقت رفتیم پیغمبری اذیت کنیم، یکی بود میمد، مثلا میرفتیم نوح اذیت کنیم، یکی بود میمد پدری ما رو در بود، نمیذاشت ما کارمون رو جلو ببریم. میرفتیم ابراهیم رو اذیت کنیم، بعد اون دوباره همون پیغمبر فرق کرده بود، اما اون یکی بود، دوباره همون که میمد پدری ما رو در بود یکی بود. دوباره همینجوری پیغمبر یکی 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 گفت همه پیغمبرها بودن. حضرت فرمودن علی بگی بیادش، تا چشمش به علی افتاد گفت آه همین بود، این همون بود که ما رو تو. حالا وقت من ببینم علی علیه السلام یعنی حضرت علی، یعنی این بدن که مال فرزند کیه؟ ابی طالبه. پس پیدات یه حقیقتی دارن، اون نوره که از اول بوده است. میگه ما اون نوره رو هم با تو نازل کردیم. توی سوره رعد، بازم هی برای که مشخص تر بشه، آخر سوره رعد هم همین نکته رو دوباره تذکر میده، اما با این وجه تذکر میده دیگه. بله، یه صلوات محمدی خط کن. بله، خود آخرین آیه سوره رعد میشه صفحه 255. و یقول الذین کفروا لست مرسلا، پیغمبر کافرا میگن به چی؟ تو پیامبر نیستی. لست مرسلا، تو پیغمبر نیستی. قول کفا بالله، پیغمبر بگو کفایت میکنه من چی؟ خدا. قول کفا بالله شهیدن بینی و بینی میکن و من اندهو علم الکتاب، کسی که نزدشیه علم الکتاب، یعنی اگه همه تونم بی ایمان بشید. آیه قبل اگه غیر از این بود گفت استقنا ببرزن، خب استقنا ببرزن اشکال نداره، اما تو بیا ایمان بیا به اون نوری که خدا آورده، نوری که نازل کرده. گفتم این میشه تعویل، اسم اینه تفسیر نمیذارن، تعویل رو فقط اهل بیت برمو میگن، یعنی باطن حقیقت قرآن. اما اگه ما دستمون تفسیر می‌خواستیم بکنیم فقط ببینیم چی این قرآنی که پیامبر اکرم چی شده نازل شده است، حقیقت قرآن وجود نازنین امیرالمومنین علی علیه السلام هم. حالا با این نگاه داشته باشیم، میگه ول بله والله به ما تعملون بس، خدا به اون چیزی که انجام میدید همه چیه ایناست. حالا این آیه رو میخونیم که این آیه رو حداقل تا اینجا نموده باشیم جلو که دیگه فرداش هم شبتون بحثا ادامه بدیم. یوم یجمعکم لیوم الجمع، به به از این آیه میگه یه روزی که جمعتون میکنن، یجمعکم لیوم الجمع. خوب دقت کنید، برای روز جمع، یوم الجمع. چرا به قیامت میگن چی؟ یوم الجمع. اولین و ساده ترین تفسیری که به ذهنتون میاد اینه که چیه؟ اینه که آدم ها همه چی میشن؟ جمعشون میکنن میارندشون، از اول خلقت تا آخر همه رو میارندشون. با اون تفاصیلی که ما شبای قبل خدمت دوستان عرض کردیم، همه مراتب زمین های مختلف، همه دوره های مختلف از آدم تا خاتم و همه رو چکار میکنن؟ همه رو جمع میکنن، بشکن یوم الجمع. اما حالا خوب دقت کنید، یوم الجمع الان نگاه کنید، الان فرض میکنیم با من الان با خانومم بد اخلاقی میکنم، داشته باشیم بد اخلاقی میکنم، خانومم حسابش خوب میشه به بچه بدی میکنه، یکی بعد میره تو خونه شون به بابای ناش میگه، اونا هم خانوادش نمیزن به هم دیگه، اونم نمیتونه دیگه زندگیشون خودشون وظیفه خودشون. یعنی دیدن که بعضی وقتا یه وقت یه مشکلی از یه نفر میره به یه نفر دیگه توی خانواده گفته میشه، اونام تازه میرزن به هم دیگه، اون کاری که میخوان یه آرامش داشتن کارشون انجام بدن، همه کارمون هم ریزه به هم دیگه. تازه از اون طرف قصه من چون اعصابم ریخته به هم دیگه، با بغل دستیم و با اون یکی هم چیکار میکنم؟ بد اخلاقی میکنم. حالا خوب دقت کنید، حالا روز قیامت بناست جمع بشه یعنی چه؟ یعنی همه اینا جمع میشه تو یه عمل انجام بدید، اما تمام چیزایی که داشته جمع میشه. حالا حسابش بکنید، یوم الجمع یعنی از اول زندگیتون تا آخر زندگیتون هر کاری کردید، هر فکری داشتید. آقا من نشستم اینجا تو جلسه اهل بیت، یه دفعه فکرم رفته یه جا دیگه، اون فکرم هم چی میشه؟ همش میاد. خوب دقت کنید، الان من سخنرانی میکنم، اول سخنرانی من دیگه یادتون رفته، اما یه روز میاد که یوم الجمع همه چی جمع میکنن، چون همه چی جمع میشه هیچ کی نمیتونه زیر پلش بزنه بگه نه من نبودم، نه بابا همه وجود جمع میشه، چون همه چی جمع میشه همه میگن خاک بس سرمون. چیه؟ من میفهمم چی؟ ذالک یوم تقاون. حالا روز بدبختی و سر کلا رفتن خیلی هاست. تازه میفهمم در روایت داریم روز قیامت میدونیم که اصلا آیه قرآن میگن یوم الحسره. یوم الحسره یعنی چه؟ ببینید من یه مثال میزنم، شاید مثال من حالا بهتون روایت میخونم بیتونه این مسئله رو حل کنیم. یعنی روز قیامت سه تا صندوق میذارن جلوی شخص. صندوق اول که بنده باز میکنه میگه بوی خوشی زد بیرون، یعنی ساعاتی است که در اطاعت خدا به سر برد. یه صندوقی باز میکنن بوی تعفن میزنه بیرون، یعنی ساعاتی است که به گناه گذروند. یه صندوقی باز میکنن خالی خالیه، من میگه این ساعاتی که نه گناه کردی نه چی؟ طاعت خدا رو جد همینجوری به بتالت گذروندش. میگن شخص انقدر روایت فهمن انقدر حسرت میخوره که اگر حسرتش رو با تمام اهل محشر تقسیم کنی به هر کسی یک سهم میرسه. حالا چه حسرتی شخص میخوره؟ حالا شما وجودتون باید چی باشه؟ وجودتون باید جامع و کامل باشه. خداوند متعال میفرماید من همه عالم اسماء منه، چیزی جز اسماء من نیستن که، اما من به انسان همه اسماء رو دادم. خوب حواستون جمع باشه، اصلا تو شبقت شما باید قرآن به سر بگیرید، به الله نظر بندازید و جلوه الله، به هر چی غیر از این توجه کنید اشتباه کردید. خوب خدا رحمت کنه مرحوم آقای کشمیری اعلی الله مقام شریف، انشالله رفتید چونجا نزدیکتونم هست همدان دیگه، از این ور راه نزدیکه دیگه، میرین خمینی رو میرین ملایه رو بعد میرین چی؟ همدان میرین دیگه. بغل خود شهر همدان یه شهری هست به نام بهار، 20 کیلومتری همدانه. برید اگه انشاءالله خدا توفیق داد رفتید، بعد توی همدان یه شخصی هست اون تو شهر بهار به نام مرحوم بهاری همدانی. مرحوم بهاری همدانی شخصیت عجیب غریبی هستن. فقط این همین نکته شده داشته باشه، مرحوم نخودکی اصفهانی با همه اون کرامت ها وقتی ایشون نامه نوشتن بهش که آقای نخودکی هرچی از این کرامات نشون میدید دیگه اون دنیا کمت میذارند، چون اولیایی تحت قبای لا یعرفونه احدی. اتفاقا بهتون قاعده بگم، هرچه در این راه نشانت دهن گر نستانی به هزانت دهن. شما نگاه کنید، شما امام خمینی رو مقایسه کنید با شیخ رجب علی خیاط، کرامت ها کدومشون بیشتره؟ به ظاهر قصه شما نگاه میکنید کرامت شیخ رجب علی خیاط بیشتره. امام از این کرامت اصلا رو نمی کند، اراده میتونه بکنه از این کار انجام ده، اصلا بناشون اینا نیست. انسان میرسه به یه جایی که اصلا کرامت ها رو نمیخواد. جناب حافظ که دیگه معرکه است، حافظ میگه من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، قیل و مقال عالمی میکشم از برای تو. اصلا من اینا رو میخوام چیکار؟ من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، من اینا رو نمیخوام، من تو رو میخوام، اینا رو اصلا من نمیخوام. بهش هم داده میشه دیگه، الهی همه میگوین بده، حسن میگوید بگیر. آیت الله حسن زاده میگه تو الهی نامه، اصلا میخوایم چی کار کنیم؟ کرامت به چه درد میخوره؟ من بدونم آقا باطن شما چه خبره، آقا به چه درد من میخوره؟ من باطن شما رو بفهمم که دیگه نمیتونم برای شما بحث ارائه بدم. شما باطن من رو بفهمید که دیگه نمیتونم پا جلسه من بشینید. که الان راحت داریم با هم دیگه بندگی میکنیم، بندگی میکنیم جلو، راحت هم میریم جلو، راحت هم هست. این که بعضی ها میام میگن آیت الله بهجت آقا باطن اون نمیبینه، خب ولتون این حرفا رو، بنا ندارن اصلا نگاه کنن. اگرم نگاه کنن که خب حقمونه که نگاه کنن، اگرم ببینن میگیم چی؟ حتما خدای ستار و عیوب که پرده میره برای کسی بالا نمیزنه، حالا برای یکی بالا زده، یه سری هست که اون باید چی بشه؟ خبردار بشه، یه مشکل از ما رو حل میکنه. ها اصلا چه بسا بعض وقتا شما توی جلسه میشینید یه نفر سخنران سخنرانی میکنه، بعد شما میگی که عجب این سخنران انگار برای من داره سخنرانی میکنه، حواستون نیست بابا خدایی که توی این عالم هستیه به قلب اون میدازد این حرف رو بزن، مشکل یه نفر حل میکنه. من بارها خودم شده توی یه جا سخنرانی کردم، اومدم بیرون بعد خودم بوده بگه آقا ما 20 سال مشکل داشتیم، مشکل ما حل شد. اصلا ما مثلا یه دفعه خود منم یخته فکر کنم اصلا این حرفی که زدم نمیخواستم اصلا بزنم، نمیدونم چه شکلی وسط این اصلا ما فهمیدیم یه به دلی ما افتاده که چیکار کنیم این حرف رو بزن. ما چیکار داریم به این عالم که بخوام بفهمیم چی کی تو خونه کی چه خبره؟ اونایی که باید بفهمن باید بفهمن، باید خدا میذاره بفهمن. به ما ربط نده، طلب نکنید. حالا مرحوم آقای کشمیری، من اینو میگم که بعد فردا اشاره ادامه بدیم مسئله رو، آقای کشمیری میگه من اصلا اعتقادی نداشتم سر قبر علما و بزرگان کسی بره. سر قبر علما بریم که چیکار کنیم؟ ببینید در خونه اهل بیت هر چی میخوان در خونه اهل بیت میگیرن. گذشت خودشون یه دفعه مسیرشون خورد به بهار همدان، اصلا سر قبر مرحوم بهاری همدانی، بعد ایشون فرمودن ایشون ما رو از عالم برزخ مهمانمون کردن، عجب مهمانی دادن، من باورم نمیشد این همه دست کسی باز باشه. از این به بعد هر حاجت دارین برید این حاجت دنیایتون برید در خونه امامزاده ها با همین علما برید بخوابید. بخواید واقعا بهتون میدم، میدم بهتون این عالم. حالا اصلا چه بکنید؟ حالا از این جهت دارم میگم. بعد میفرمودن مثلا اگر از اهل بیت جز توحید بخواهید سرتون کلا رفته است، چون اهل بیت ظهور تمام اسماء. اگر از کسی از تمام اسما فقط به یک اسم نظر انداخت چقدر سرش کلا رفته؟ بی نهایت. به خاطر همین تو روز قیامت همه حسرت میخورن الا یه دسته، کیا؟ الا شهدا. چرا؟ چون شهید نظر میکند به وجه الله، نظر به وجه الله انداخته، یعنی تمام ابعادش کامل کرده، همه حسرت زدن الا شهدا روز قیامت. چرا؟ چون ما تازه میفهمیم چقدر سرمون کلا رفته که وقتامون و زندگیمون رو به افقی که باید میمداختیم ننداختیم. شب قدر اومده همین کار انجام بده. من انشالله باشه فردا شب بحثو انشالله ادامه بدم. ببخشید این شب هم یه مقدار بحث من طول کشید. خدا رو قسم میدیم به حق وجود نازنین و مبارک امیر مومنان علی علیه السلام، آنچه از حقایق آنچه از برکات در این شب شبهای باقی مونده از ماه مبارک رمضان، خصوصا فردا شب که نهایت شبهای قدر به اولیایشون عنایت میکنن، به نور امیر مومنان علی علیه السلام، به این دست جمع، به همه شیعیان امیر مومنان علی علیه السلام، به هر کسی تو این عالم از این نظر به حقیقت لیلت القدر میخواد بندازه، انشاءالله به همه شون عنایت کنن به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.